بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوح در جایی که نه آب بود نه باران بود نه چاه بود نه چشمه بود نه رود بود، بلکه تنها و تنها بیابانی بود، خشک، برهوت، بی‌حاصل، کشتی می ساخت. نوح اندر بادیه کشتی بساخت. صد مثل گو از پی تسخر بتاخت. هر کسی از راه می رسید یک تنه‌ای، طعنه‌ای، نیشی، کنایه‌ای به او می زد. در بیابانی که چاه آب نیست می کند کشتی، چه نادان ابلهیست. آن یکی می گفت ای کشتی بتاز، آن یکی می گفت پرش هم بساز. اما نوح به هیچ توجهی کار خودش رو می کرد، چون دستور دستور حق بود. کاران دارد که حق را شد مرید، بهر کار او زهر کاری برید. تا اینکه بالاخره طوفان شد و شد آنچه شد و همون کشتی هم نوح رو نجات داد هم همراهان نوح رو. این قصه نوح و کشتی نوح یک مثال بسیار ملموس و محسوسی برای ما و عبادت‌های ما میتونه باشه. امروز خیلی ها به ما طعنه میزنن، به این نمازی که میخونیم طعنه میزنن، به این حجابی که رعایت میکنیم طعنه میزنن، به این صدق و صفایی که بعضی ها در این دنیای دغل و دغلکاری و دغلبازی به کار میبندن طعنه میزنن که آره چه فایده‌ای، چه سودی، چه حاصلی. ما باید از نوح یاد بگیریم، مثل نوح کار خودمون بکنیم و این حرف و حدیث ها رو نشنیده بگیریم. اون وقته که مشمول این بشارت الهی و قرآنی میشیم که خداوند به پیامبرش فرموده ای پیامبر بشارت بده، بشارت بده به کسانی که باور دارند از سوی و از سوی هم مطابق ایمان و باوری که دارن رفتار میکنند. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بشارت بده، مژده بده به کسانی که آمنوا، ایمان آوردند، باور کردند، وعده های الهی رو جدی گرفتند. فقط هم ایمان ندارن، چون ایمان فقط فایده ای نداره. شما یه شیشه عطر تو جیب بغلت باشه چه فایده ای داره؟ این شیشه باید بیاد بیرون، باز بشه، به تن، به جامه زده بشه تا هم خودت بهره ای ببری، هم دیگران از بوی خوش و دلاویزش ترفی ببندن. ایمان هم همینطور، صرف این که در سینه آدمی باشه چه فایده؟ این ایمان باید جاری بشه در رفتار آدمی، کردار آدمی، گفتار آدمی، بیاد توی عمل. گفت قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، اونم نه هر عملی، عملی که شایسته ایمان آدمی باشه. یعنی با ایمان آدمی تناسبی داشته باشه، هماهنگ باشه. بسیاری از رفتارهای ما با ایمان ما هیچ نسبت و رابطه‌ای ندارن. گفت چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا؟ نغمه رباب کجا؟ ادعای تقوا میکنیم اما رندانه رفتار میکنیم، رندانه برخورد میکنیم. نه، عمل باید صالح و شایسته باشه، هماهنگی و همخوانی با ایمان ما داشته باشه، شایسته ایمان ما باشه. میگه به چنین جماعتی باید بشارت داد، مژده داد. بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. و این یعنی آدم خوب بودن کافی نیست، کارت هم باید خوب باشه. کسی که ایمان داره آدم خوبیه، ولی آدم خوب بودن به تنهایی استحقاق بهشت نمیاره، باید کارت هم خوب باشه. بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بشارت بده به کسانی که هم خودشون آدمای خوبی هستن، ایمان دارن، باور دارن، و هم عملوا الصالحات و هم کارهای خوبی انجام میدن. بشارت بده به چی؟ ان لهم، این که برای آنهاست، ویژه آنهاست، از آن آنهاست، جنات، بهشت هایی که تجری من تحتها الانهار، از زیر درختان آنها نهرها جاری است. ببینید خوب میگفت مولوی، چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکان باید گشاد. که برو کتاب تا مرغت خرم، یا مویز و جوز و فستق آورم. بچه چی میفهمه که این درس خوندن در آتیه چه سرنوشتی برای او رقم خواهد زد؟ بچه پسته میفهم، بادام میفهمه، کشمش و مویز میفهمه. لذت رو در همین چیزهای نازل احساس و ادراک میکنه. تنها چیزی که میشه به این بچه حالی کرد همینه. بابا اگه درس بخونی یه عالم پسته، یه عالم بادام گیرت میاد. گفت کلم الناس علی قدر عقوله، لا علا قدر عقولکم. با مردم حرف میزنید به اندازه فهم و درک و دریافت خودشون حرف بزنید، نه به اندازه فهم خودتان. بین بچه های لذایزی دارن ها، بزرگترام لذایزی دارن. شما اگر بخوای لذایز بزرگترها رو برای بچه ها توصیف کنی، چی داری بگی؟ چی میتونی بگی؟ جز این که بگی اون لذت ها مثل خوردن بادامه. همینه دیگه. گفت خلق اطفالن جز مرد خدا. همه ما کودک، جز مردان خدا هستن که اونها به یک بلوغ و رشدی رسیدن. چون ما کودکیم، حالا خداوند برای کودکانی مثل ما میخواد بهشت رو توصیف کنه. چی بگه؟ شما باشی چی میگی؟ مایی که آرامش رو، آسایش رو، آسودگی رو با باغ و راغ میفهمیم، با آب چشمه میفهمیم، با کنار رود بودن و نهر بودن و زیر سایه بید بودن میفهمیم، با انواع میوه ها و ثمرات و گل ها و ریاحین میفهمیم. خب خدا ناگزیره وقتی از بهشتش یاد میکنه به همین منظره ها اشاره بکنه، وگرنه بهشت که اینها نیست که. ببینید برای عربی که در بادیه است، در صحرای سوزان حجازه، یه قطره آب شور بهش بدی انگار چشمه کوثر بهش دادی، حالا میخواد بهش دوباره این توصیف کنه، چی بگه جز این که بگه ببین اگر آدم خوبی باشی، اگه کار درست باشی، ان لهم جنات تجری من تحت الانهار، میری بهش، بهش میدونی کجاست، نهرها جاری، درختها سبز، شاخه در شاخه. بهش که اینا نیست، خود قرآن میگه بهشت اینا نیست، اینا مثاله برای فهمه. در یه جایی میگه مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحت الانهار، مثال بهشتی که وعده داده شده، مثالش اینه، نه که خودش اینه، این مثاله، میخواد ذهنها رو نزدیک کنه. اصلا مثال هنرش و فلسفهش همینه، تقریب اذهان، ذهنها را نزدیک کردن، همین. میگه ببین اونجا یه جاییست که اکلها دائم، اکلها دائم، بشری که همش دنبال خورد و خوراکه، چی باید بهش بگی؟ همین دیگه، اکلها دائم. میگه ببین بهش یه جایی هست که اکلش دائمی، البته اکل به معنی خوردنی نیست، اینجوری نیست که بهشتی ها دائم در حال خوردن باشن، اکل یعنی خوراکی، خوراکی هاش دائمه. یه جایی میگه لا مقطوع و لا ممنوع، نه قطع میشه نه منع میشه. خوراکی های دنیا اینجوریه دیگه، هم مقطوع است، توی فصلی هست توی فصلی نیست، بعضی میوه ها تو فصلی هستن تو فصلی نیستن، هم ممنوع است، نه میوه هست ولی شما اجازه نداری مصرف بکنی، بیماری داری، مشکلی داری، میگن شما از این میوه نباید استفاده بکنی، منع میشی. اونجا مقطوع نیست، قطع نمیشه، دائمیه. یکی از امام صادق علیه السلام پرسید که این درسته که در قیامت از درختان بهشتی شما وقتی میوه میچینی سری در جاش رویش پیدا میکنه و جاش پر میشه؟ قال نعم، فرمود درست. بعد برای اینکه بفهمه براش مثال زد، فرمود علا قیاس سراج، درست مثل این چراغی که برابرته، این چراغ یه نور بهت میده ها، میبینی، قد که نمیشه، نور بعدی میده، نور بعدی داد، نور بعدی میده، پیوسته داره هی نور میده دیگه ها. میوه هم همینجوری، این میوه چیدی میوه بعدی جاش سبز میشه بلافاصله. پس مقطوعه نیست، ممنوعم نیست، یعنی من امانه در کار نیست. خب اینا مثاله، حالا حقیقت بهش چه هست و به چه میمانه خود خدا میدونه. در روایت داریم نه گوشی شنیده نه چشمی دیده. بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بشارت بده به کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند. ان لهم، که برای آنهاست، جنات تجری من تحت الانهار، به اینها بگو شما به باغ میرسید، شما به بهشت میرسید، بهشت جایی که نهرها جاریه. جالبه، میگه نهرها جاریه، نهر که جاری نمیشه، آب نهر جاری میشه، ولی میگه جاییست که نهرهاش جاریه. چرا؟ از شدت وفوری جریان آبه، قدر این آبها جاری هستن که انگار نهر داره جاری میشه و حرکت میکنه. خلاصه بهش جاییست که به قول حافظ هم سایه بیده هم لب جوی، تو غنیمت شمرین سایه بید و لب جوی، کلما رزقوا منها، هرگاه به آنان روزی داده میشود. فرق دنیا و آخرت یکیش همینه، توی دنیا شما باید بدوی دنبال رزق. قرآن هم میگه وابتغوا من رزق الله، برید طلب کنید، بیفتید دنبال رزق و روزی الهی. ولی در آخرت ماجرا معکوسه، رزق و روزی دنبال شما راه میفتن. نظامی کلما رزقوا منها، هرگاه اونها روزی داده شود، کلما رزقوا منها من ثمرتن، ثمر یه معناش میوه است، فقط به معنای میوه نیست، ثمر یعنی نتیجه، یعنی پاداش، یعنی نعمت. تو فارسی هم تو محاورات خودمون هم هست دیگه، میگیم فلانی ثمره کارش رو دید، ثمرات زحماتش رو دید. ثمرات یعنی نتایج، یعنی پاداش ها، یعنی دریافت ها. میگه اینها هرگاه به ثمری، نعمتی، پاداشی میرسن، قالو میگوین هذا الذي رزقنا من قبل، این همون چیزی است که خداوند پیشتر از این، یعنی در دنیا به ما روزی کرده بود. ولی آیا واقعا این طوریه؟ یعنی هر چی که خداوند در آخرت به ما میده پیشاپیش در دنیا داده بود؟ اینطوریه؟ اصلا ما فعلا ثمر رو همون میوه بگیریم؟ آیا واقعا هر میوه ای که در بهشت هست در دنیا هم هست؟ اصلا اینطور نیست. میوه های اونجا هست که اینجا وجود نداره. خب این چه معنایی داره؟ اینا به هر میوه‌ای که رسیدن بگن آره این تو دنیا هم به ما داده شده بود. اصلا ما همین میوه‌های دنیایی هم همشو ندیدیم، حتی نشنیدیم، تا چه برسه به میوه‌های آخرتیش. یعنی چی؟ کلما رزقوا منها من ثمرتن، هرگاه به یک میوهی رسیدن میگن این تو دنیا هم به ما داده شده بود. حالا بگیرید که بسیاری از این بهشتی ها در دنیا کسانی بودن که در فقر و فلاکت غوطه میخوردند. اینا که بیچاره بعضی میوه رو خواب هم نمی دیدن. حالا میگه در بهش به هر میوهی که میرسن میگن این تو دنیا به ما داده شده بود. از این گذشته عرض کردم ثمر فقط به معنای میوه نیست، هر نعمتی، هر پاداشی رو به ثمر تعبیر میشه. حوریان بهشتی هم ثمر. خب یک آدمی که مجرد از این دنیا رفته و اون دنیا، اونجا به یک حوریه بهشتی رسید، به یه همون چیزی که خدا در دنیا هم به ما داده بود. اصلا از نعمتهای بهشتی قرآنی که یاد میکنه فرشهایی است که زیر پای بهشتی ها گسترده شده. جالب فرشها را که توصیف میکنه، میگه بطائنها من استبرق. این فرش ها آستر دارن، یعنی اون قسمتیش که روی زمین هست آستر داره. چطور کت شما آستر داره؟ فرش هم آستر داره. و میگه میدونی آسترشون از چیه؟ از حریره، از حریره. دیگه نمیگه رویش از چیه، میگه آسترش حریره، چون بالاترین پارچه پیش ما همین حریر و ابریشمه دیگه. ما بالاتر از حریر و ابریشم که ندیدیم دیگه، از رویش یاد نمیکنه. میگه همینقدر بهتون میگم آسترش حریره. ببینم او عرب بیابانگردی که رو خاک مینشست، رو خاک میخوابید، خیلی خیلی که بعضش خوب بود، روی حسیره چوبی که از نی باریک بافته شده بود یا از برگ خشک خرما شاخه خرما بافته شده بود، او وقتی به این فرش ها میرسه میگه که این همون چیزی که خداوند در دنیا به ما روزی کرده بود. یعنی چی؟ اصلا گیرم که همه اون چه که در آخرت به بهشتی داده میشه در دنیا هم داده شده باشه، چه معنایی داره که دائم بگه هذا الذي رزقنا من قبل؟ چون آیه همینو داره میگه، میگه کل ما رزقو منها من ثمرتن قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هرگاه به هر نعمت و پاداشی که میرسن میگن این در دنیا به ما روزی داده شده، چه معنایی داره؟ خب یه بار کافی، دو بار کافی، چرا همیشه؟ چرا همواره؟ ببینید آیه به یک نکته بسیار 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 لطیف، دقیق، ظریف و عمیق داره اشاره میکنه. من سعی میکنم این رو به ساده ترین زبان و بیان عرض کنم. ببینید هر یک از ما اعضایی داریم، یه مجموعه اعضا هستیم دیگه، چشم داریم، دست داریم، پا داریم، زبان داریم، و به همه این اعضا هم در این دنیا نیازمندیم، حاجتمندیم. هر یک از اینها بخشی از نیازهای جدی و عمده ما رو مرتفع میکنه. و جالبه که هیچ یک از این اعضا در این دنیا به دست نیاوردی و اساساً در این دنیا قابل دستیابی نیست. تمام عالم آدم جمع بشن نمیتونن یه جفت چشم کمسو برای من و شما دست و پا کنن، امکان نداره. همه اینا رو باید از یک عالم دیگری که رحم مادر باشه باید با خودمون به این عالم بیاریم. و جالبه هیچ یک از این اعضا در عالم رحم مادر به درد ما نمیخوره. ببینم تو رحم مادر چشم به چه کار ما میاد؟ کجا رو میخوای ببینی؟ اونجا که ظلمتن در ظلمت است، تاریکی روی تاریکی است. ببینم با این پاها کجا میخوای بری؟ با این دست ها چی میخوای جا به جا کنی؟ اما اونجا باید شکل بگیره، از اونجا باید بیاری. دنیا با این همه عظمت و شکوه و گستره و گستردگی که داره نمیتونه یکی از این اعضا برای شما تهیه و تمهید کنه. همه رو بعد از اونجا بیاری. حالا مثال دنیا و آخرت، مثال رحم مادر و دنیاست. تو آخرتم یه نیازهایی داری، به خاطر اون نیازها به یه چیزهایی احتیاج داری، ولی اون چیزها در اونجا قابل دستیابی نیست. با همه عظمتی که داره باید از این دنیا با خودت ببری. در حقیقت بهشت تو اینجا شکل میگیره، اینجا رقم میخوره. اینه که حافظ میگفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ میگه بهشت من امروز نقد میشه، اینجا نقد میشه. از اینجا بهشتی بودن من رقم میخوره و شکل میگیره. حالا فهمیدی چرا میگفت بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت؟ میگو میخوای تو بهشت مست باشی، میش رو باید اینجا تهیه کنی، از اینجا با خودت ببری، یعنی اسبابش باید اینجا فراهم بشه. این نمازی که بهت گفتن بخونا، این نمازه، اونجا میشه نور، یعنی اونجا میشه قصور، قصرا. اینجا خم و راست شدنه، اونجا یک صورت و شکل دیگری پیدا میکنه، اونجا میشه فرشی از حریر. فرش میخوای اونجا، باید از اینجا با خودت ببری. اون چیزی که در اونجا میشه فرش، اینجا اسمش نمازه. اون چه اسمش میشه قصر، اینجا اسمش روزداریه. مثلا حالا متوجه شدی چرا بهشتی ها به هر نعمتی که میرسن میگن هذا الذی رزقنا من قبل، این همونی است که در دنیا به ما روزی داده شده بود؟ چون قیامت روزگار تجسم اعمال، آیش اینه یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. روزی که همه آدم ها اون چه که انجام دادن، از خوبی یا بدی، حاضر برابر خود میبینن، یعنی خود عمله میبینن، خود نمازه میبینن، منتها چهره واقعی نماز رو دیدید. آدم ها دوتا چهره دارن، یه جایی میگی چهره واقعی فلانی رو من فهمیدم. این نمازم دوتا چهره داره، چهره واقعیش رو یه روزی میفهمی. اینی که الان میبینی چهره ظاهریشه، با چهره واقعیش خیلی متفاوته. اینه که اینها به هر نعمتی که میرسن میگن آره این تو دنیا به ما داده شده، یعنی این همون نمازیه که میخوندیم، این همون صداقتیه که به خرج میدادیم، این همون گرهیه که باز میکردیم، و در حقیقت با گفتن این حرف لذتی به لذایز خودشون افزون میکنن، با گفتن این حرف دارن ثنا و ستایش حق میکنن، یعنی خدا به ما راست گفت. الحمدلله الذی صدقنا وعده، راست گفت. کلما رزقوا منها من ثمرت، هرگاه به اونها نعمتی پاداشی روزی داده می شود، قالو می گویند هذا الذی رزقنا من قبل، این همون چیزی است که از پیش در دنیا به ما روزی داده شد. چقدر ادب، چقدر ادب. نمیگن این همون نمازیه که ما می خوندیم، میگن این همون چیزی است که به ما روزی داده شد، یعنی نمازم یه رزق بود، خدا به ما داد، خدا به ما کرامت کرد. ادبه، ادب میکنم، همون نمازرم به خدا نسبت میدم. گفت از خدا جوییم توفیق ادب. و اتو بهی متشابه، و این در حالی است که اتو بهی، عطا دو معنا داره، هم به معنای آمدن هم به معنای آوردن، به هر دو معنا هم در قرآن اتفاق اتفاقا آمده. اتو مجهوله دیگه، یعنی آورده شدن. هرگاه یک ثمری، میوه، چیزی برای اینا آورده میشه، میگه اینها متشابهند، یعنی ظاهرها شبیه همن اما باطنها شبیه هم نیستن. میوه های دنیوی مثلا، از میوه هاش مثال بزنیم، میوه هاش معمولا هم ظاهراش توی مایه هستن، حالا یکی کوچکتره، یکی بزرگتره، یکی هم باطنشون، حقیقتشون هم شبیه همه، ویتامین هاش، حالا یکیش یکم شیرینه، یکیش یکم شیرین تره مثلا، یکی ترشه، یکی مثلا ترش تره مثلا، ولی در آخرت اینطوری نیست. میگه در آخرت ظاهرها شبیه هستند اما باطنها خیلی فاصله دارن. سیبی که الان مصرف کرد با سیبی که لحظه پیش مصرف کرد، طعم و مزه فرسنگ ها فاصله دارن. امام سجاد علیه السلام فرمود که لیس کثمار دنیا، میگه میوه های اونجا مثل میوه های دنیوی نیست، التی بعضها نیون، که بعضیاش نارسه، و بعضها متجاوزون لحد نزج و ادراک لحد الفساد، بعضیاش هم اونقدر دیگه پخته و رسیده که شده که دیگه داره فاسد میشه، من حمودتن ترش شده و مرارتن تلخ شده و سایر ضروب المکاره، یا ویژگی های ناخوشایند دیگری پیدا کرد. میگه اونجا متشابهن، شبیهند، ایضاً شبیه همند نیست، متفقات الالوان، رنگاشون مثل همه، این سیب سرخه، اونم سیب سرخه، اما مختلفات طعم، اما طعمها کاملاً با هم اختلاف دارن. یعنی در اونجا تکرار نیست. گاهی وقتا ما میگیم آه خب این همه خوشی، آدم خسته نمیشه. میخواد بگه ببین اصلا تکرار وجود نداره، خستگی ما رو تکراره. شما این میوه که میخوری با میوه قبل کاملا متفاوته. این حالا به عنوان نمونه و مثاله، میخواد بگه اونجا عالم عالم تکرار نیست. راه دوری هم نیست ها. ببینید که میگه میوه ها از جهت طعم و مزه با هم خیلی فاصله دارن، در حالی که ظاهر اینها شبیه همه، خدا تو دنیا نشون داده ها. ببینید ما آدم ها از لحاظ ساخت و ترکیب بدن که شبیه همیم ها، یه سر داریم، یه پیکر داریم، گوشت، خون، استخوان، اعصاب، دوتا چش، دوتا گوش، دهان، زبان، سلول ها، همه مثل همن، یکسان، همگون در شکل، در ماده، اما سرشت ها، استعداد ها، اخلاق ها، باطن ها فرقشون بیشتر از فرق و فاصله زمین و آسمان است. نیست اینطور؟ خدا نشون داده در آخرت همه چیزش اینجوریه، همه چیزش اینجوری. و لهم فیها ازواج مطهره، خب در یک چنین فضای شاد و مفرحی، تنهایی که صفایی نداره. به قول حافظ گفت که ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهنا نشود، یار کجاست؟ میگه آره یادتون باشه که اونجا یار هم هست، شما تنها نیستید. و لهم فیها ازواج، ازواج جمع زوج هست، زوج یعنی همسر، هم به مرد گفته میشه هم به زن گفته میشه. و لهم فیها ازواج مطهره، اونم زوجها و همسرانی پاک. ببین گاهی وقتا انسان توی قصرها تو اوج رفاه و خوشی، ولی یه حرفی از همسرش میشنوه، یه نگاهی از همسرش احساس میکنه که تمام اون عیش و نوش بر او تلخ میشه. میگه همسران در آنجا مطهرند، یعنی پاک پاکند، از هر نقصی، از هر نقیصه، از هر زشتی اخلاقی، رفتاری، کرداری، گفتاری. به قول حافظ گفت آن پریشانی شبهای دراز و غم دل، همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. همه اینها، پریشانی ها و آشفتگی ها و ناراحتی ها، دامنش برچیده میشه. لهم فیها ازواج مطهره، همسرانی پاک داره. امام سجاد علیه السلام فرمود من کل العیوب و المکاره بریات، از همه نقص ها و ناخوشی ها پاک پاک. نه همسر ستیزن، نه درشت صدا هستن، نه پلید زبان هستن، نه زشت خوی. خب طبیعتا در یک چنین فضایی تنها دغدغه‌ای که باقی میمانه ناپایداریه. همون که حافظ گفت مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملا. قصه آدمی تو یک همچنین محیط و فضایی اینه که چه فایده. یه روزی میاد سوت پایان میدمند و ما باید از اینجا دور بشیم، ولی قرآن میگه نه، جای این دغدغه هم نیست. هم فیها خالدون، آنان در آنجا خالدند. خالد یعنی پاینده. این جماعت در آنجا پایندند، یعنی اونجا پایندگی است، یعنی هیچ پایانی نداره. انشالله نصیب همه ما هم باشه. به قول حافظ گفت که میکند حافظ دعایی، بشنو آمینی بگو. روزی ما باد لعل شکرافشان شما.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.